بسم الله الرحمن الرحيم. عن الباقر عليه السلام: عليكم بالورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا كان أو فاجرا، فلو أن قاتل علي بن أبي طالب عليه السلام ائتمنني على أمانة لأدیتها الی. از امام باقر علیه السلام نقل که حضرت می فرماین که علیکم، خب علیکم چون اسم فعل متضمن معنای مبالغه هست نسبت به نهی‌های عادی، بر شما باد، یعنی محکم اینو در حقیقت عمل کنید به این ما بعدش. علیکم بالورع، پرهیز از محرمات، و الاجتهاد، تلاش و کوشش تو علم و عمل، و صدق الحدیث، و راستگویی، و اداء الامانه الى من ائتمنکم علیها برن یا برن کنه او فاجرا، و هر کسی که به شما یه امانتی داده، هر کی میخواد باشه، هر کی هر کی، هر کی هر کیش از بعدش هم مشخص میشه، خوب باشه یا بد باشه، کافر هم باشه حتی، شما امانت که به شما داده باید برگردونید، نگید چون حالا آدم بدی هستی من دیگه امانت رو بد نمیدم. بعد میفرمان فلو ان قاتل علی بن ابی طالب، اگر قاتل حضرت علی علیه السلام منو برای یک امانتی امین بدونه، یه امانت رو به من بده، لعدهی تو حائلهی، به تحقیق که من اینو بهش برمیگردم. این یه در حقیقت سیرهی که اهل بیت علیهم السلام به ما یاد میدن. تو موارد مختلف از نظارین داریم که آدم تفکیک کنه مطالبه. مثلا یه نفر بد بود توی بخشی یه چیزی دیگه، کلن هر چی که مربوط به اون میشه رو به قول معروف نشورو نسابه، هر چیزی که هست که دیگه کلن از هستی ثابتش کنه، نه، هر چیزی برای خود شرایطی داره. بالاخره حتی با این که اینجا مثلا یه اشکال اشقیا قاتل حضرت علی علیه السلام اشکال اشقیا محسوب میشه، با این حال میگه بحث امانت ارتباطی به اون بحث نداره. اینجوری نیست که ما همه بحثا رو همه رو کامل با هم مرتبط بدونیم که در حقیقت حالا یه نفر آدم خوبیه، میگه این آدم خوبیه، حالا داره غیبت میکنه، خب کارش بده، یا یه نفر آدم بدیه، حالا داره الان مثلا یه کار خوبی انجام داده، این کار خوبشو ببینیم. خلاص این تفکیک بین امورات یه سیریه که اهل بیت تو موارد مختلف علیهم السلام ما یاد دادن که در حقیقت درس بگیریم. این تو حرف العقول باشه، تو حرف العقول تمام. اصلا اتفاقاً ربطی به اون نداره. یکی ممکنه یکی از مصادیقش باشه. بیشتر بعد از ورع و اینا تو فرمایش حضرت علی علیه السلام هم هست که اعینونی به ورع این اجتهاد. اینجا هم مقرر رسول میفهم علیکم بالورع. اجتهاد یعنی تلاش و کوشش کلن تو سبیل خدا و راه خدا. حالا علم، عمل، اینا رو همه رو شامله. نه اون اجتهاد مصطلح اصلا. اون تعبیر اجتهاد مصطلح همون کلمه تفقه تو روایت اومده بودن به معنی وسیع و عامش. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون بعد از اینکه حمد و ثنا و صلات و صلوات و سلام بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن، بعد می‌فرمایند که اما بعد، فلما کان علم البلاغه و توابعها من اجل العلوم قدرن و ادقها سرن، بعد چند تا شرط میارن که خلاصه شو اون جلسه عرض کردیم که میفرمان که چون علم بلاغت علم مهمیه، کتاب مفتاح العلوم سکوکی هم کتاب خوبیه، یکی از بهترین کتبی که نوشته شده، ولی مع ذلك ایراداتی هم داره، این باعث شد که من یک کتابی شروع کنم به نوشتن، یک مختصر، یک در حقیقت کتاب خلاصه تری از این کتاب برداشت کنم و اونو بنویسم که در حقیقت برای طلبه بتونه اینو بخونه. این خلاصه اون متنی که خطیب میفرمان. حالا دیگه وارد شرح عبارات میشیم، انشاءالله بخونیم دیگه. اینا مطالب خیلی در حقیقت قابل اینکه معطل بخوایم بشیم نیست، بعضیش هم مطالب نحویه خالصه که اصلا تو مغنی باید بخونید، جاش اینجا نیست. میفرماد اما بعدو. خب اینجا ایشون میفرماد هو من ظروف المبنیه المنقطعه عن الاضافه، یعنی کلمه بعد ظرف دیگه، قبل و بعد ظرفن، منتها ظرف مبنیه که از اضافه قطع شده. خوندید تو هدایه، خوندید تو سویتی، خوندید صمدیه، خوندید که قبل و بعد اگر از اضافه قطع بشن به شرطی که مضاف الیه ما چی باشه مبنی میشه؟ منوی باشه، ولی لفظش مذکور نباشه ولی معنیش منوی باشه. اگر معنیش هم منوی نباشه چی میشه؟ مورب میشه و منصوب میشه، رفتن تنوین میگیره، که تو کلام عرب کم استعمال میشه ولی هست. شعری هم که نام کنن میگن که فساق لی الشراب و کنت قبلا اکاد و اقص بالماء الفراتی و کنت قبلا، کلا قبلا دیگه، قبل چی؟ قبلا دیگه، همون قبلنه که ما تو فارسی میگیم، اونجا دیگه قبل چی اصلا منظور نیست، کلا قبلا. این کلا قبلا تنوین بهش داده دیگه، مبنی نشده. ولی بعد دو یعنی همیشه بعد این، یه چیزی اونجا هست تو مقام که بعد از این. خب اینجا مشخص میکنه میگه بعد دو، یعنی بعد از چی؟ خب میگه قرینه مقابل مشخصه، یعنی بعد الحمد و صلاح. من اینجا کار کردم، حمد کردم، صلاح کردم، اما بعدو یعنی بعد از این مطلبی که قبلش گفتم. لذا ابتدا به ساکن معمولا نمیگن اما بعدو، همه اول بسم الله الرحمن الرحیم اما بعدو معمولا نمیگن، مگر اونجوری بگیم آره. ای بعد الحمد و الصلات. بعد میفرمایند که ول عامل فیه، یعنی در همین ظرفه. خب بعد ظرف عامل میخواد دیگه، بالاخره هر ظرفی جار ظرفی عامل میخواد. ول عامل فیه امرون، یه امریه به خاطر نیابتش از فعل. این شما چجوری فهمیدید؟ اما بعد بعد نوشته بودم، من اولین روزم که خوندم فهمیدم چی خوده قدم رو فهمم، این اما غلط نوشته. اما بلا عامل فیه بجای امرون، اما اشتباه تایپیه فیوهی امرون اینجا اصلا معنی نمیده اصلا. اما بلا عامل فیه اما، اون ره رو تبدیل به الف کنید. ولی عامل فیه اما، میگه عامل در این بعد اماه، میگه آقا اما که نمیتونه عمل کنه، اما حرفه، چجوری اما عمل کرده؟ حرف که اینجا در حقیقت معمولا تو ظروف یا افعال عمل میکنن یا اسماء مشتقه یا مصادر. شو میگه لنیابت ها عن الفعل، بخاطر اینکه از فعل نائبه، نائب مناب فعله و حکم منوبشو میگیره، چون فعل میتونه عمل کنه اینم میتونه عمل کنه. میگه چرا؟ میگه اصلش اما ظاهرش این شکلی نبینید، یک باطنی داره عجیب غریب، ظاهر کوچولو باطن عجیب غریب. ایشون ادعاش اینه که حتی بعضی تبعل بعضی نحوی ها میگن مثلا عرب که میگه اما زیدون، خوندید اما رو؟ تو نه چیز مغنی رسیدید؟ اما الفرام خوندان اما زیدون فزاهبون، اما زید پس رونده است. این یه جمله که عرب اینا میگن اصلش بوده، یعنی سیبه به نقش شده ها، سیبه به نقش شده، اصلش بوده مهما یکون من شیئن فزیدون ظاهبون، مهما یکون من شیئن، یعنی هر آن چه که مهما، سه تا معنی تو مغنی برش ذکر میکنه که معنای مورد قبول همه و اتفاقی و اونی که همه قبول دارن این معنا رو، اینی که برای در حقیقت اسم برای غیر عاقله، تقریبا مثل ما معنا میشه. نه حالا شرط داره، معنی شرطیت تقریبا توش هست، یعنی شرط تو بعضی احتمال شرطیت واردش میشه، همیشه نه. مثل ما دیگه، ما هم همین جوریه دیگه. شما میگی ما اعتیتنی مثلا کذا، خب شرط که نداره اینجا، آنچه که دادی اینم آنچه که معنا میشه. اسم برای غیر عاقله غیر زمانم هست خودشم، یعنی برای زمان نمیاد، زمانی که اون یه احتمال دیگه است. همون تقریبا مرادف ما میشه، ما چیزی که، خب گاهی همین ما متضمن معنی شرط میشه، مثل و ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه، و ما انفقتم من شیئن فان الله به علیم. هر آنچه که، یعنی اگر ما مبتدا که قرار میگیره گاهی بدون معنی شرطه یعنی آنچه که، گاهی با معنی شرطه یعنی هر آنچه که متضمن معنی شرطه. حالا میرسیم اونجا. پس این محمول معنی آنچه که میشه، هر آنچه که اینجا متضمن معنی شرطه، هر آنچه که معنای محمول میشه. حالا تو مغنی میخونید بعدا محمول بعضی میگن ماما بوده، چی بوده هستش، اینا اختلاف اونا رو کار نداریم فعلا. هر آنچه که اینجا متضمن معنی شرطه به خاطر این فا، فا قرینشه. یکون که از کانه تامه، یکون یعنی موجود است، هر آنچه که موجود است، هر آنچه که هست، هر آنچه که هست، یکون کانه تامه است. من بیان محموه، بعدا تو من مغنی هم هنوز نخوندید، کلن اگه مغنی میخوندید بعد مختصر میخوندید بهتر. اونا تو جواره این مشکل داشتیم، هی میخواستیم ارجاع مغنی بدیم اونم نخوندیم. اینجا بالاخره اون میخوندید مثلا دیگه، اینجا بلاغت یه درجه بالاتر از نحوه، یه طرف نحوه خونده میاد بلاغت سرامونه. حالا تو خوندید دیگه اینا رو تو کتابای دیگه نحوه، خب مغنی اینا رو بیشتر باز کرده. مغنی داره که من بیانیه بعضی از دو تا چیز بیشتر میاد، که مایی که مهمو غالبا من بیانیه، چون هر دوش مبهمن، چون مهمو هم گفتیم مثل مای دیگه، هر آنچه که من بیان از مهمای شیئن مبینشه. خب پس این من بیانیه، من بیانیه شیئنم مبین مهمو. ممکنه اینجا بپرسید این چجور مبینیه، چون خود مهما یعنی هر آنچه که، ترجمهش این میشه هر آنچه که موجود است از چیزی. معمولا مبین یه چیزیه که یه چیز خاصیه، میاد یه چیز عمی رو از ابهام در میاره. خود مهما مبهمه، خود شیء مبهمتره که. خب جوابش اینه که نه، شیء مبینه. تبیین به دو قسمه، گاهی یه تبیین شما یه چیز رو مبین میکنی، میگه آقا منظورم چیز خاصیه، گاهی تبیین میکنی و تصریح میکنی که منظورم همون عامه. وقتی شما میگی مهما هر آنچه که، احتمال میدی یعنی هر آن کتابی که، هر آن دیواری که، میگه نه، هر آنچه که از هر چیزی که، یعنی عمدن این منشأ این اومده شروع کنه تعمیم بده، بگه همون ابهامی که اول تو هر چیز ازش میفهمیدی همون درسته. پس هر آنچه که موجود است از هر چیز، اینجوری ترجمه میکنیم در عالم، هر آنچه که موجود است از هر چیز در عالم، خب پس این مطلب است. نه دقت کنید، دو تا سواله، یکی این که اما زیدون هستش این بوده، این به شدت محل بحث و مناقشه است، اختلافه. اما اونو فعلا بذارید کنار، ولی عرب این اسلوب ظاهرا داره، ما فعلا تو این اسلوب داریم بحث میکنیم، یعنی کاری نداریم اما اصلش این بوده یا نه. ما فعلا این جمله‌ای که فرض کنید عرب این شکلی حرف میزنه، این یعنی چی؟ یعنی مهما یکون من شیئن فزین زاب یعنی چی؟ اینو معنیش قطعا همینه، اما این که آیا اما اصلش این بوده اون اختلافیه. بله باز قبول نکنید، همیشه متکلم و الان کجا رو شما دارید اشکال چی میگید؟
میگم معنای کمنشن این فضای گفتگو نه در عالم، یعنی هر چی خواسته بشه این در عالمیت ازش دیگه واقعا
گفت نمیکنه. چه جوری معنا میکنید مثلا؟
هر چی میخواد بشه بشه، یعنی دیگه در عالم
نه، اون یه تعبیری کمی دوره، یعنی نمیخواد بگه نه اینو نمیخواد بگه. بذارید ما معنا نکردیم که چی میخواد بگه. بذارید تموم بشه. من نمیخوام این جمله چی میخواد بگه. میگه هر آنچه که موجود است از هر چیز در عالم پس این مطلب است. حالا قصدی که می تبدیلش میکنم به یه مطلب به عبارت دقیق‌تر که مراد واضح بشه. پس این مطلب واقع است. این مطلب چیه؟ ذهاب زید. مهما یکم من شاهین فضل. ترجمه دقیقش میشه هر آنچه که موجود است از هر چیز در عالم پس این مطلب واقع است. یعنی چی؟ چی میخواد بگه این جمله؟ نظر عرب از این جمله چی قصد میکنه؟ عرب میخواد بگه که ببینید تو عالم امکان داره اتفاقی نیفته؟ قطعا یه اتفاقی میفته. حالا هر چی مبهم، یه اتفاقی در یه جای عالم بالاخره میفته. میگه هر چیزی که در عالم میخواد اتفاق بیفته این یکی اتفاق میفته. پس زید ذاهبه. این چی میفهمید از این مفاد؟ میخواد بگه قطعا زید رونده است. یعنی شک نکن توش. اگر قراره، یعنی خلاصه این میشه که اگر قراره در عالم اتفاق بیفته این اتفاق اینه. حالا چیزای دیگر کار نداره. میگه اگر قرار اتفاقی در عالم بیفته این میفته. خب این یه تاکید عجیبی رو میرسونه. یعنی مهما یکم من شاین فزیدون ظاهب، یعنی آقا 100% شک نکن که این زید رونده است. حالا دروغ بگه یا نره و اینا واسه ادبیات اصلا ربط نداره. حالا واسه دیگه. پس معنی این جمله این میشه هر آنچه که میخواد واقع بشه. سی به وی این یه استعمالی تو مهما. خب پس این استعمالی تو مهما معنی این جمله اینه. مهما یکم من شاین فلان. خب بعد این تموم شد. ادعای یه عده از نحویان اینجا اختلاف شدید. تبتازانی تبعل بعضی از نحویان اومده گفته اما اصلش این بوده. ظاهر عبارت اینه که اومده چه اتفاقی افتاده؟ یکم من شیئن حذف شده. اتفاقاتی که افتاده، یک، فعل شرط با متعلقاتش حذف شده. البته این حذف خیلی حذف عجیبی نیست. به خاطر اینکه ما تو نفس سویتی چقدر خوندید لا تفعل هذا اما لا، همچین چیزی بود تو سویتی لا تفعل هذا اما لا، این ان کنت لا تفعل غیره بود. کانه و اسم خبر با بندوبیلش کلا یه جا هست میشه. اینا از اتفاقی این خیلی چیز عجیب غریبی نیست. خب و این یا مثلا و فعل شرط با متعلقاتش هست شده، یعنی یکم من شی. این از این دیگه چه اتفاقی افتاده؟ مهما تبدیل به اما شده. ظاهر عبارت که میگه اصل ظاهر، حالا سی به وی منظورش اینه این نیست، اون بماند. این عبارت تبتازانی ظاهرش این مهما تبدیل به اما شده. خب میم تبدیل به الف شده، ها هم تبدیل به میم شده، این هم که میمه ادغام شده، شده اما. یعنی میگه هستش اماه. البته عبارتی که ابن مالک تو الفیه داره نمیگه اما اصلش مهما بوده، میگه اما که مهما یکم این شیئن وفا لتل و تل و ها وجوبن الفا. میگه اما مثل مهما یکم این شیئنه. یعنی این عبارت میفهمونه که اون نیست، یعنی اصلشون نبوده. میگه این شبیه اون استعمال میشه. فرق بین این که بگیم این شبیه اونه یا بگیم این اصلا اون بوده اصلش. خب اینا ظاهرش میگه اینجوری. حالا مهما تبدیل به اما شده. سه، جزء جواب که اسم است بلا فاصله بعد از اما آمده و جزء دیگر بعد از فای جواب آمده، یعنی همانجا باقی مانده. این طور میشه دیگه. اما زیدون فذاهب. بعد از این که حذف کردیم شد اما فزیدون ذاهب. خنده داره اما فزیدون ذاهب. اما چی فزیدون ذاهب؟ این اینجا خلأ احساس می‌شده. میگن برای همین، چون برای همین همیشه بعد از اما یه اسمی میاد. اما و اما ربک فکبر. بالاخره یه چیزی میاد. حالا بین اما و فا مغنی 6 مورد اسم برده که فاصله میشه. بین اما و فا گاهی مفعول به فاصله میشه، گاهی ظرف فاصله میشه، گاهی اسم فاصله میشه، هر چی. ما اما زیدون فذاهب. اما زید فذاهب میگه اصلش این بوده. با توجه به اصلش این بوده ما از اما همیشه پس تاکید میفهمیم. عرب که میگه اما زیدون فذاهب، یعنی اما زید پس رونده است، یعنی قطعا میرود. یعنی تأکیدی اینو زمخشری هم داره که اما زیدون فضاهب یه تأکیدی رو میفهمونه. این ادعای کتاب حالا دیگه درسته غلطه این بحثای نحوی به بحث ما ارتباطی نداره. خیلی بحث کردن و اینا دیگه بحثای نحوی، انشالله موقعی هم تو بحث اما میخونید. البته این که اصلش مهم بوده تو چیزه اما میخونید، چند روز دیگه شاید برسید، بعدش هم تو بحث مهما هم بیاد اونجا هم میخونید. مبین مهما، مهما هر آنچه که از هر چیز عام میفرماید که ول عامل و فیه اما لنیابت ها عن الفعل. بحث نیابتش معلوم شد دیگه، چون یکم من شیء هست شده اما جاش نشسته، یعنی متضمنش اونو داره. ول اصل مهما یکم من شیء بعد الحمد و الصلات، مهما یکم من شیء بعد الحمد و الصلات، این بعد رو چون میخواد معنا کنه آورده، هر آن چیزی که میخواد در عالم اتفاق بیفته بعد از حمد و الصلات، اون اینیه که من میخوام بگم همین الان که لما کن علم البلاغه تا آخرش. و مهما ها هنا مبتدا، اون اختلافه، بعضی میگن مهما حرف، بعضی میگن اسمه. شو میگه مهما اینجا مبتدا تو این عبارت اصلی ها، تو عبارت چیز نه، تو عبارت مهما یکم من شیء ترکیب کنیم، مهما مبتدا، یکم من شیئن خبرش، ضمیر یکم به چی برمیگرده؟ به خود مهما، مبتداست دیگه، هر آنچه که می باشد آن چیز، خود مهما. و مهما ها هنا مبتدا اون ول اسمیت و لازمت و للمبتدا، اینو برای چی آورده؟ بگه اسمه، برخلاف مثلا امثال سهیلی که میگن حرفه. آره دیگه دور نیست. ببین مثلا در صورتی دوره که شما ابتدایت رو با اسمیت و اسمیت رو با ابتدایت اثبات کنید، نه این کار نکرده، خب دلیل نیورد که. خب ببینید اول اومد گفت مبتداست، بعد گفت اسمیت لازم مبتداست، پس اسمه. سوال شما نهایت میتونید سوال بپرسید که شما از کجا فهمیدی مبتداست؟ خب توضیح نداده، بله اشکالش وارد نمیشه، سوال دیگه. خب ببین این نیومده که ابتدایت رو با اسمیت اثبات کنه، نهایت شما میتونید سوال کنید آقا شما از کجا فهمیدی مبتدا؟ راه دیگه. آره همون ارتکازی که انسان عبارتی که میخونه هر آنچه که مهما یکم من شیئن، در حقیقت اون مبتدایی که در حقیقت عبارتی که انسان میخونه ارتکازن اینجوری فهمیده، میخواد بگه مبتدا، یعنی معنای مبتدا میده، اونو احاله میده به وجدان و ارتکاز و تبادر و امثال ذلك. بله اگر استناد بده به اسمیت دور پیش بیاد، تازه هر اسمیت لازمش مبتدا بودن نیست، نمیتونه استناد بده. بالاخره میدونم اگه بگه من مهما اسم پس مبتدا است، اینم غلطه، اونم از اون طرف هم غلطه.
مبتدا باشه که اسمیت بس باشه، بگه لازم مبتدا باشه اسمیت هم باشه.
آره این همینو میخواد بگه، میخواد بگه پس اسم حرف نیست. و حالا مبتدا بودن از کجا استفاد بکنه عبارت نداره. و یکون شرطون، فعل شرطه، منشأ هم که توضیح داریم، والفاء لازمتون لهو رو بزنید به مهما ها، به اما نزنید. فاء لازمه مهماست غالبا، یعنی مثلا مهما گاهی متضمن معنی شرطه، گاهی که بیشتر اوقات، گاهی که بیشتر اوقات میشه غالبا فاء میاد. چی؟ نه به مهما میخوره، فرق نمیکنه به شرط هم بزنید، یکون بزنید فعل نه به شرط بزنید خراب میشه. موقع میگن فا همیشه لازم فعل شرطه، میخواد بگه همیشه مهما فا میخواد. حالا فا کجا در میاد؟ سر جواب در میاد دیگه. نه هیچ، کاملا کثیرا ما تو کتاب هر دو وجهشو میارن، قصد لفظ میکنن مذکر، قصد کلمه میکنن مؤنث، زیاد دیدم مذکر میارن. والفاء لازمه له غالبا فحين تضمنت اما معنى الابتداء و شرط، یعنی بعد از اینکه اومدیم از مهما اما درست کردیم، خب اما یه لفظی شد که هم توش یکم من شیئن هست هم شرطیت توش هست، چون اصلش کنه مهما یکم من شیئن دیگه، کل مهما یکم من شیئن مندمج شد، یعنی یکی شد. ما یه فارسی گفتیم مندمج یعنی چی؟ مندمج یعنی اینجوری تو هم رفت، دده؟ آره ضد تجزی میشه، مندمج شد یعنی تو هم رفت، یک کلمه شد، ابتداییت که به خاطر اون مهما، شرطیت به خاطر یکون، چون که اینجوری شد دو تا چیز لازم شد، یکی لازمت حلفا به خاطر شرطیت، یکی هم لسوق الاسم یعنی چسبیدن اسم بهش، یعنی همیشه بعد از اما اسم بیاد. تو کلام عرب هیچ وقت دیده نشده بعد از اما فعل بیاد، مثلا میگه اما مثلا یزهب هم چیزی ما نداریم، ذهب است، فعل نمیاد بعد از اما. لسوق الاسم یعنی اسم لازم شد که اسمش بچسبه. این به خاطر چی؟ به خاطر ابتدا. اما دیگه خودش آخه مبتدا نیست، حرفه. چون متضمن یعنی چون اصلش بوده مهمایک و منشئین، منوب عنهش دو تا خاصیت داشته. یکی مهما که اسمه، خب میگیم الان اما اسمش کو، اما که اسم نیست، پس باید یه اسمی بعدش بیاد که جایگزین اون بشه. یکی هم شرطیت مهما بود که اون فا معمولا سرش در میاد. البته فرق مهما با اما پس چی شد؟ تو فا، تو مهما غالبا فا میاد، تو اما وجوبا، الا شازن و نادرن. خب اون تو همه جا هست دیگه، ولی تو یه شعری چیزی نیومده اون جدا، ولی لازمه که فا داشته باشه. نه اسمه، نه کار نداره دیگه. لسوق اسم فقط به خاطر اینکه اونجا گفت اسمیت لازمه تو للمبتدا، برای اینکه اون ابتداییت رو کلا از بین نبریم. اسمیت که لازمه ابتداییت، یه اسم باید بیاد بالاخره. خب بعدو ظرف، اینجا ظرف مبتدا نیست، لازم نیست بعد از اما مبتدا بیاد. میگه چون اما خودش کار مبتدا رو میکنه ولی اثری از مبتدا تو عبارت نیست به خاطر اینکه حرفه، یه مبتدا بیاد که حداقل اون منوب عنهش یه چیزیش رعایت شده باشه، که اسمیت اون مبتداش رعایت شده باشه. اقامتا للازم مقام الملزوم، مقام الملزوم و ابقاءا لاثره فی الجمله. این فی الجمله که میگن فلانی فی الجمله اینجوریه، این فی الجمله از اون فی الجمله ها نیست، این فی الجمله در جمله، اون جمله خودمونه. آره از اونها نیست. اقامتا للازم، به خاطر اینکه لازم چی؟ لازم اینجا چیه؟ اما بله درسته، فا و لسوق الاسم، فا و لسوق الاسم میشه لازم. مقام الملزوم، ملزوم چیه؟ نه دیگه اصلش مهما یک و منشه کلش. لازمه مهما یک و منشه چی بود؟ اسمیت و شرطیت. لازمه مهما یک و منشه اسمیت و شرطیت بود. اقامتا للازم، لازم رو بیای جانشین ملزوم کنی. و ابقاءا، این اقامتون ابقاءا مفعول الله دیگه، به خاطر قائم کردن و گذاشتن لازم به جای ملزوم، و به خاطر ابقاء اثر کی؟ چی از اینجا رفته که اثرش باید بمونه؟ احسن، که چیه لازم یا ملزوم؟ ملزومه. پس ضمیر الاثرهی میخوره به ملزوم تا اینکه ابقا کرده باشیم، باقی گذاشته باشیم اثرشو در جمله. حالا ممکنه فعل جمله منظورش همین باشه، یعنی فعل جمله اینم میشه ها. حالا بذاریم مثلا یه کمی فعل جمله یعنی اینکه خودشو که نتونستیم بیاریم، بالاخره یه چیزیشو که آوردیم فعل جمله خودشمون. ولی اونجا دیگه نمیگن ابقا الاثرهی فعل جمله، اونجا میگن ابقا له فعل جمله. ببینید میگن خودش فی الجمله اومد، اثرش فی الجمله نیومد که، اثرش کلن اومد. منم شد چی بخوام میگم؟ اگر اون فی الجمله از اون فی الجمله های در مقابل بل جمله بود، میگفت مثلا خودش فی الجمله اومد، یه چیز خودش فی الجمله بیاد، میگن آقا فلانی مهمون دعوت کردی اومد، گفت فی الجمله اومد، خودش فی الجمله اومد، یعنی چی؟ میگه آقا پسرش فرستاد. ولی میگه آقا فلانی اومد، فلانی دعوت کردی اومد، میگه آره اثرش فعل جمله اومد، اثرش دیگه فعل جمله نیست، اثرش فعل جمله آقا آزاده باشه اومده دیگه، این فعل جمله نداره که. و ابقاء لاثره، پس بهتره این فعل جمله رو همون فعل جمله ظرف و جار مجرور در جمله، یعنی اثرشو در جمله ما بذاریم. به خاطر اینکه کلام و جمله اینجور جاها دیگه چیزه، یه معناست دیگه، فرق نمیکنه اون فرق. ببینید یه نکته بگم، مثلا شما مثلا به یه شیعه میگی مسلمان، میگی چرا شیعه نگو؟ میگیم خب اینجا در مقابل سنی، من کاری با سنی ها نداریم که بخوایم بهش میگیم شیعه. هر وقت سن سرکله سنی پیدا شد میگیم شیعه. بعد یه جا نه بهش میگی شیعه، میگی چرا مسلمان نگفت؟ خب سنی هم مسلمانه، میخوایم بندازیم در مقابل شیعه. جمله و کلام مثل جار و مجرور، اضافه طلب و اجتماع، جمله و کلام هر وقت سر کله کلام و جمله با هم اومد، می‌خوایم یه فرقش رو لحاظ کنیم، میگیم جمله، کلام اینجا دقیقه. اما کاری نداشته باشیم کلی می‌خوایم بحث کنیم، هم جمله میگن هم کلام میگن، این از اون جهت دیگه فرقی نیست. برای همین شما صمدی تعریفی که خوندید از کلام، موضوع علم نحو میگن چیه کلمه و چرا میگن کلام و جمله؟ فرق نمی‌کنه. نه فرقی نمی‌کنه. موقعی که چون کلام اینجا کلمه مثل مثلا ها مثال بزنیم کلمه مثل کافر میمونه، مقابل کافر چیه؟ مسلمان دیگه، شیعه و سنی نداره. ولی اگر مقابل سنی بخوای بندازی، یعنی انگار مثلا کلام و جمله مثل شیعه و سنی میمونن، کلمه مثل کافر میمونه. وقتی در مقابل کلمه بحث میکنی دیگه حالا بگو کلام بگو جمله چه فرقی نمیکنه. اما اگر در مقابل هم با هم میخوای به گله هم بندازیشون بحث کنی، اون موقع دیگه نه دقیقه باید حواست باشه کلام میخوای بگی یا جمله. بدایت تو نخوندید یا هدایه خوندید؟ هدایه نخوندید؟ جفتشو مندمج خوندید؟ چجوری؟ چی خوندید کلا؟ بخونم؟ نه حالا کلا همینجوری. اینجا کتاب بدایت النحو اومده اولش گفته موضوع علم نحو جمله و کلمه است، نه کلام و کلمه. همه نحویه گفتن کلمه و کلمه، میگه همه اشتباه کردن جمله و کلمه است. خودشون میگن کلام و جمله با هم فرق میکنه، در حالی که این جوابی که بنده دادم جواب ایشون هم میشه که نه آقا اون در جایی فرق میکنه که اینا در مقابل هم باشن، وقتی در مقابل کلمه باشن دیگه فرق نمیکنه. اصطلاح دیگه چه اشکالی داره؟ حالا نهایت آخه اشکال کرده، حالا نهایت میشه بهتر ولی اشکال وارد میشه. خب اما بعد، فلما، لما چیه؟ هو ظرف به معنا اذ یستعمل استعمال شرط و یلیه فعل ماض لفظا او معنا. لما ظرف به معنای اذ، اذ و مربوط به ماضی میشه، یعنی زمانی که در گذشته، اذا مربوط به آینده میشه، زمانی که در آینده. وقتی میگه ظرف به معنای از یعنی ظرف ماضی. یستعمل استعمال شرط، این استعمال مفعول مطلقه، یعنی به نحو شرط استعمال میشه، یعنی خود شرط نیست ولی شبیه شرط استعمال میشه. یعنی چی؟ چی میفهمید شما ازش؟ یعنی چی شبیه شرط استعمال میشه؟ عمل شرط یعنی چی؟ یعنی چی؟ چیکار میکنه شرط؟ میگه احسن، همون جور که شرط دو تا فعل بعدش میاد، دو تا جمله بعدش میاد، جمله دومو معلق میکنه و مربوط میکنه به جمله اول، لما هم همین کار میکنه. چون اینجوری استعمال میشه، خیلی ها اصلا نحوی اومدن گفتن اصلا لما حرف شرطه، کما اینکه صمدیه خوندید دیگه مفردات صمدیه، چون مغنی نخوندید صمدیه هستش داره که چی؟ آخر دیگه چی کتابه؟ خب پیداش کنم طول میشه، اونجا ده پایه رو تو موبایلمون داریم، حالا یکم طول میشه پیدا کنم. بعد ارزم صمدیه هست بخش همون مفردات حدیقه خامسه شو بیارید، لما همون اواخر صمدیه، کلمه لما رو بیارید. چی نوشته؟ مثلا میگه که خب لما تره دو، اینه وارد میشود احسن لرفت. بخونی بار دیگه مضمون جمله اخرى، یعنی جملت اخرى. این جمله که ایشون میگه جمله جوابه، این جمله که اینجا میگه جمله شرطه. لما میاد برای رفت دادن مضمون، یعنی محتوای یک جوابی، جواب محتوای جمله جواب به ربط میده به وجود محتوای جمله شرط. مثالش هم داده چی؟ لما خب معناش چی میشه؟ زمانی که ایستادی می ایستم، ربط داده ایستادن خودشو به ایستادن مخاطب. خب این خیلی شبیه شرطه، ادامهشو بخونید. اصلا هل یه حرفون، یعنی حرف و شرطه. آیا این لما حرف شرطه یا ظرف خلافون؟ ادامه. خب اون عوض شد، رفی استعمال دیگه، این استعمال اولمون دیگه عوض شد، همین دیگه اختلافه که آیا حرف شرطه یا ظرفه. که تفتازانی میگه ظرفه چون شبیه شرط استعمال میشد، یعنی داره طعنه میزنه به اون نحویه که گفتن شرطی، اما شرط نیست، ظرفه. زمانی که معنا میشه زمانی که اینجوری، کمایی که ما تو فارسی هم میگیم چون که اینجوریه اونجوریه، یعنی یه حالت شرطیت توش هست، انگار مثلا لما قمت قمت، اصلا معنیش اینه که زمانی که ایستادی ایستادم، ولی بیاد دومانه گفته نه، اگر ایستادی میایستم. که میگن آقا شرط مربوط بیشتر به آینده میشه، این زمان گذشته است، لذا میگن ظرفه. فقط فرقش با شرطی میشه که شرط ها حالا به غیر از کلمه لونم دلالت بر امتناع میکنه، اینجا دلالت بر امتناع نیست. کلمات شرط نوعاً چی کار میکنن؟ اگر مربوط به آینده میشه دیگه، اگر به گذشته که ربط نداره که. میگه اگر بیستی میستم، لما اینو نمیخواد بگه، لما میگه چون زمانی که ایستادی منم ایستادم، میبره کلا زمان ماست. پس لما ظرفون به معنی از یستعمل استعمال شرط و یلیه فعل ماضن، همیشه بعد از لما یه فعل ماضی میاد لفظاً او معنی، یعنی اگر فعل مضارعم دیدید معنیش فعل ماضیه. خب تموم شد دیگه. فعلا ما این بحثای نحوی بود، دو تا بحث نحوی داشتیم، اینا تموم شد. فعلا ما کان علم البلاغه هو المعانی والبیان و علم توابعها هو البدی، چون که علم از اونجایی که علم بلاغت و علم توابع بلاغت یعنی معانی و بیان و بدی، من اجل العلوم قدرن، از برترین علوم از ناحیه قدر و منزلته، و ادقها سرن، و دقیق ترینش از جهت سر و رمز، در حقیقت دقیق ترینش از جهت سر و باطن، از بهی تعلیل هر دو مطلبه، یعنی چرا از اجل العلوم قدرنه و چرا از ادقه ها سرنه. از بهی، بهی ضمیرش به چی برمیگرده؟ میگه ای به علم البلاغه و توابع ها، لا به غیرهی من العلوم کل لغت و صرف و نه. کل این تفسیر مال چیه؟ دو تا وجه داره، یکیش من میگم یکی شما بگید، یکیش که راحتر من میگم. اونم این که میخواد ضمیر رو برگردونه به جاش، میگه آقا این ضمیر بهی به کجا برمیگرده؟ میگه به علم، علم برمیگرده، مضاف الیه علم هم دو تاست، بلاغت و توابعش، عملا به کل علوم برمیگرده. از به این علم بلاغت و توابعش، یعنی علم معانی و بیان بدی، که اینطوریه. بچه دوم چیه؟ خب این خوبه، این هم حالا میشه یه بچه دیگه. ایشون میفرماد که بهی رو فقط به علم البلاغه نزنیم که توابع سرش در نیاد، نه به کلش میخوره، علم البلاغه و توابعها. یه موقع طرف فکر میکنه ضمیر بهی برمیگره به همون علم البلاغه فقط، این بچه خوبیه، این منظورم نبود، یه چیز مهمتر. خب این همین میشه، ببین بالاخره ضمیر به یه جای برمیگره، قطعا به علم البلاغه برمیگره. تفسیر کرد علم توابعش هم میگه این دو تا بچه‌ای که شما فرمودید با بنده درس کردم یکیه، یعنی میخواد مرجع ضمیر رو. خب اینو علمی شو بگید، اینو علمی شو بگید. نزدیک داری میشی، ولی اون علمی شو میخوام. درسته، تقریبا یعنی نزدیک شدید تو بیان، یه چیز علمی داره، چی میخواد بگه؟ نه نشانه حسر دیگه، جار و مجرور به چی مقدم شده؟ تقدیم ما حق و تأخیر یا فی دلحتو یا که نبود چطور؟ چرا آخه باید اینجوری میگفت عبارتو؟ از تو عرفو بهی، بهی متعلق به تو عرفوه، از تو عرفو بگه چرا بهی رو جلو انداخت؟ میگه بخاطر حسر، یعنی لا به غیرهی خوش قرینه، میگه از بهی تو عرف، یعنی لا به غیرهی، این ازش در میاد. همون اون روز هم اونجا عرض کردم تو میخوندیم، اینو به اعتبار محسناتش گفته، چون علم بدی رو ذیل علم علوم دیگه میدونستن، توابع یعنی همون 30-40-50 تایی که هست، یعنی هر محسن جناس یه تابع، سر سج یه تابع، به اعتبار مواردش گفته شد اینجوری. پس این بهی دو تا نکته داشت، یکی مرجع ضمیر، یکم بیان هست. میگه به واسطه این علم بلاغته که تعرف و دقائق العربیه و اسرارها. خب وقتی یه علمی به واسطش دقائق لغت عربی و اسرارش فهمیده بشه، نتیجه چی میشه؟ فیکون من ادق العلوم سرن، پس این دلیل کدوم ادقه ها سرن. و تکشف عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن استارها، تکشف ها نباید بخونید، تکشف ها، چون استار نام فاعلشه، کشف می شود، پرده برداری می شود از وجوه اعجاز، یعنی صورت ها، بخواییم خیلی ملو لغتی معنی کنیم که درستش همینه، از صورت‌های اعجاز در نظم قرآن پرده‌هایش برداشته می‌شود. یه تشبیهی رخ داده، انگار مثل زنی یا انسانی که نقاب می‌زنه. وقتی نقاب می‌زنه یعنی معلوم نیست، این نقاب باید برداشته باشه که واضح بشه. اینم اینجوریه که نه، این نظم وجوه این اعجاز در قرآن یه پرده‌ای داره که به واسطه این علمی که اون پرده‌ها برداشته میشه انسان متوجه اعجازش میشه. یه همچین تشبیهی رو اینجا کرده، میگه این علم بلاغت این کارو میکنه. خلاصش چی میخواد بگه؟ خلاصش اینه که ای بهی یعرف ان القرآن معجز، به واسطه این علمی که ما میفهمیم قرآن چجوری معجزه است. لکونه فی اعلا مراتب البلاغه، در بالاترین مراتب بلاغت، الاشتماله علی الدقائق والاسرار والخواص الخارجه عن طوق البشر، که دقائق و اسرار و خواصی داره که از طاقت بشر خارجه. و خب حالا فهمیدیم قرآن معجزه است، ثم ماذا چیکار کنیم؟ خب هذا وسیلتون الى تصدیق نبی. خیلی که اون زمان که میمدن مثلا ایمان میوردن بخاطر همین قرآن بوده دیگه، میمدن تصدیق میکنن که بابا واقعا این پیغمبر، ای پیغمبر بودم چین کلماتی رو نمیتونست بگه. و هذا وسیلتون الى تصدیق نبی علیه السلام، نمیگه بهترین علم ها، اشتباه نشه، علم کلام هم بهترین علمه، میگه از بهترین علومه. اولش هم حواسش هست، نمیخواد ادعا کنه که بهترین علمه، که هیچ علمی به پایین نمیرسه. نه، خود کلامم وسیله تصدیق چیزهای دیگه، منتها خود تو خود کلام هم وقتی میان پیغمبر رو اثبات کنن میان چون قرآن معجزه است، یعنی هر پیغمبری یه معجزه‌ای میخواد دیگه. پس این شما وقتی بفهمی قرآن معجزه است چی میشه؟ وسیلتون الی تصدیق نبی علیه السلام. خب این چی میشه؟ و هو وسیلتون الی الفوز به جمیع السعادات. این واضحه دیگه، پیغمبر که تقول لا اله الا الله تفلحوا فیکون من اجل العلوم، از بهترین و جلیلترین و عظیمترین علوم میشه. میگه من، این من یعنی تبعیض، لکون معلومهی یعنی مسائلش، و غایتهی فایدش، من اجل المعلومات و الغایات، از اجل معلومات و غایاته. این از اول و تشبیه، یه دونه پرانتز از این دیومه میگن چی میگن به اینا، کروشه، کروشه باز کنید تا صفحه بعد که داره قبل از نظم القرآن، قبل از نظم القرآن کروشه رو ببندید. دو ساعت هم توضیح بدم معلوم نمیشه عبارت چی میخواد بگه، چون این متوقف بر اینه که کل علم بیان خونده بشه، نه کل استعاره خونده بشه. همین سه خط، طبیعیه، همین سه خط از و تشبیه و وجوه الاعجاز یک کروشه بکشید تا و نظم القرآن. اینو نمیشه فهمید الان، واقعا نمیشه فهمید، کما اینکه اون چند جلسه ایم که بعدا میخواییم تو معانی از کنیم واقعا نمیشه فهمید، باید حتما علم بیان بخونیم بعد. نه دیگه به این بعد و نظم القرآن این دیگه تطبیقه دیگه، حالا چیز خاصی نداره. بفهمید اجل الولد خب ببینید، فقط به واسطه علم بلاغتی که اسرار لغت عربی فهمیده میشه. این باعث میشه، یعنی ما فقط مگه تو کل عالم کارمون اینه که بریم اسرار لغت عربی رو فقط بفهمیم؟ تهذیب نفس چی میشه پس؟ یعنی علوم، یه علوم هست برای تهذیب نفس علم اخلاق، یه علم هست علم کلام. میگه فقط به این علمه که دقایق و علوم لغت عرب فهمیده میشه. میگه خب تمام کل کارهای عالم این نیست که بریم دقایق لغت عرب بفهمیم، که این همه کارهای دیگه داریم، لازم میشه من اجل لول. بعد میفرماد و نظم القرآن خب اینجا یه کلمه نظم القرآن داشت، میگه نظم القرآن یعنی چی؟ طرف این که نظم القرآن همین که آیات پشت سر هم مرتب اومدن، اینجا پشت سر هم آیات مرتب اومدن، یه جا تموم شدن سوره جدید شروع شد دوباره پشت سر هم آیات مرتب اومدن یه جا تموم شده. میگه این نیست بابا، نظم القرآن تألیف و کلماتهی، یعنی کلماتش یه جوری با هم تألیف بشن، مترتبت المعانی تاله متناسقت الدلالات على حسب ما یقتضیه العقل، یعنی معانیش مترتب باشه، یعنی به هم مربوط باشه، دلالاتش متناسق یعنی متنازم، یعنی منظم باشه، دلالتش متنظم باشه، یعنی ربط داشته باشه دلالت این به دلالت اون، کما اینکه قرآن اینجوریه دیگه، متناسقت الدلالات على حسب ما یقتضیه العقل، به اون اندازه که عقل اونو اقتضا میکنه. لا، این لا یعنی نظم قرآن به اون معناست نه به این معنا، لا توالی ها فی نطق و زم و بعضها ها الا بعض کیف متفق، همینقدر که کنار هم بچینی و پشت سر هم گله هم بذاری و پشت سر هم تلفظ کنی، اینو نمیگن نظم، یعنی میخواد به معنا ارتباط بده نظمو. ببینید شما 10 تا پرتقال به شما میدن همینجور ردیف میکنی کنار هم، اینجا نظمه، پرتغال چیزی نیست که بخوای مثلا حالا اونو به جا به جا با این جا به جا کن فهم نمی‌کنی. ولی میخواد بگه تو قرآن صرف این که آیات پشت سر هم بیاد نمیگن نه، هم باید پشت سر هم بیاد، هم ارتباطات معنوی این آیات با هم به کلمات با هم محفوظ باشه. اجاز کنه این همین دیگه، بله نظم روز اجازه، نه اونطوری خود ارتباط آیات بعضی موقع به هم انقدر منظم. خب بله تو حافظ هم هست، ما که نمیگیم هیچ جا نیست که، از طوق بشر خارج نظمی که تو قرآنه. میگن یکی از عرفا بوده، آیه بهجت نام میگم، یکی از عرفا بوده مثلا یه آیه رو با یه آیه دیگه کنار هم میذاشه، مثلا آیه 40 بقره رو رفت میداده با آیه 50 سوره یاسین اینا رو کنار هم میذاشه، تلفظ میکرده میوه در غیر فصلش حاضر میشده جلوش. آره این خیلی عجیبه، میوه در غیر فصل جلوش حاضر میشد. البته این برای زمان قدیم بودن که همه میوه ها چهار فصل آخر زمانه دیگه، همه چی تغییر کرده، شما تابستون هم انار میخوای بالاخره پیدا میشه. بقاله این کارو میکنه داره چی؟ چی لازم نداره؟ نه دیگه عطف به توالیه، نه اصلا لابیت که نه، آها یه مجموعه است یه چیزه، اون اگه لا می اومد یعنی توالی حرف نطق یه تفسیر برای نظم میشد، ضم و بذا یه تفسیر دیگه، نه کل توالی حرف نطق و ضم و بذا و الابت کیف متبق یه تفسیر میخواد بگه این نیست لازم برای وجود الله نبود. خب اینم این 4 5 خط دقت کنید، و کانل این راحته، و کانل این کان عطف به چیه؟ اون همون کانه اولی، حالا شرطا رو داره ردیف میکنه، چون که علم بلاغت اینقدر مهمه از یه طرف، و کان القسم الثالث من کتاب مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامه ابو يعقوب يوسف السكاكي، میگن باباش چیز بوده، سکاک بوده، سکاک سکه میزده، ضرب سکه میفروخته، نه الان بازار سکه کارش گرفته، نه ظاهرا ضرب سکه انجام میداده مثلا باباش یا جدش، حالا منصوبه به اونه، سکاک، سکاکی، کان اعظم، خبر کانه اعظم ما سنففی، آنچه تصنیف شده در علم بلاغت و توابش مصداق ما چیه من الکتب المشهوره. خب ادعای خطیب اینه که بزرگترین کتاب مشهور بلاغت اون زمان همین مفتاح العلوم بوده، بیان و لما صنفه، نفعاً اعظم بوده از جهت چی؟ یعنی اینقدر مثلا یه چاپی شده بوده اینقدر، یا مثلا 500 مثلا 1000 صفحه بوده، نه یه جهت نفع اعظم بعض موقع کمیته، نه میگه اتفاقا خیلی هم چیز نیست، طولانی نیست، از جهت نفع تمیز، از جهت نفع و سود عظیم‌ترین بوده. چرا؟ لکونهی احسنها ترتیبن، به خاطر اینکه این قسم ثالث از مفتاح بهترین کتب بود از جهت ترتیب مباحث. ترتیب یعنی چی؟ هو وضع کل شیء فی مرتبته، که مفصل پنبه شده داریم با اون بحثای قبل دیگه، چی؟ همون بحثایی که تو رتبه و علا معنی لغوی، معنی لغوی ترتیبه دیگه، اینجا میخواد بگه اصطلاحی هر چیز رو در جای خودش قرار بده. و هو وضع کل شیء فی مرتبته، این یک فایده، این یک حسن مفتاح، و لکونه اتمها تحریرن، از جهت تحریرم تمامترین کتب بوده. تحریر یعنی چی؟ یعنی تهذیب الکلام. ببینید تذهیب، ما یه تذهیب داریم از ذهب مشتقه، یعنی طلاکاری، نه نباید اشتباه کنید، یه تهذیب داریم، تهذیب نفس که میگن، یعنی زدودن زوائد از یک امری، اینو بهش میگن تهذیب. نفس رو میگن تهذیب کنی، یعنی اون گناه ها و رذایل اخلاقی رو ازش پاک کنی. خب میگه مفتاح العلوم یه زوایدی داشت، اومد اینا رو تحریر کرد، پس نشون میده که این خلاصه فقط خلاصه نیست، یه تصرفی هم تو شده، یه جاشو بالاخره کم کرده، یه عبارتشو تغییر داده، کمی شسته رفتش کرده. تحریر یعنی تهذیب دیگه، یعنی آره همون این چیزی که نمیشیم زودن زوال از یک امری. و تحریر هم از واژه حر مشتقه دیگه، حر یعنی چی؟ از چی آزاد کرده؟ قید و بندهای اضافی. و اکثر رها للاصول جمعن، اکثر کتب بوده از جهت چی؟ این جمعن تمیزش از جهت اینکه اصول و قواعد رو جمع کرده. تا بچه تصمیهش؟ نه نه همین چیزه. آها تحریرا از چی بوده؟ بله این یعنی بله بله کتب قبلی قبل از مفتاح العلوم وجود داشتن، اونا رو برداشته زوایدش حذف کرده مفتاح العلوم نوشته. بعد خود این بنده خدا هم برداشته زواید مفتاح حذف کرده اینجوری نوشته. نه دیگه بوده دیگه، زواید بوده دیگه، خیلی چیز زواید کما اینکه تو همین کتاب اگه بدن دست ما مختصر بگن تحریر کنیم مثلا بعضی مواردش حذف کنیم. آره دیگه به خیال خودش دیگه.
کتابی که داشتیم می نوشته از اساس به زوایای احساس کردن نداره.
آها یک تحریر کرده. خیلی چیز این به این معنی اتم هم مثلا تحریرن. ممکنه حالا نمیتونم اینم ممکن. ممکنه. حالا ممکنه اینم مراد بشه.
چجور بحث تحریر واسه چی میگه بچه خود بخواد یکی ما خلاصه بگیم تو زوایت داشت.
نه فعلا داره نه نه فعلا هیچ اصلا هیچ ایرادی فعلا از مفتاح نمیگیره. نداره. میگه ایشون تحریر کرده ولی معذالک با زیاداتی داشتی که خودش فکر میکرده نداره. ما میام تحریر میکنم. اصلا نسل به نسل علم پیشرفت میکنه، کتابا بهتر میشن. چرا تحریر نسبت به کتب سابق از مفتاح؟ عبدالقاهر که یه مطلب یه خیلی صفحه رو 20 صفحه گفته. آره مشکلش همینه. به شدت کتاب به در بخوره، یعنی طلبه این دو تا کتاب بخونه هست همه کتب مستمع میشه از بس مفیده. همون یک صفحه هم که 20 صفحه گفته ذوق طلبه رو تون ذوق طلبه رو تون 20 صفحه شکوفا میکنه. علمی نیست. انما کذا مطلب اون آخر بریم. یعنی این خشکه بلاغت. اومده گفته آیه رو بخونه، گفته آیه رو نگاه کیف کن، میگه انما و توضیح میده، میگه اینجوریه اونجوریه، یعنی اصلا وارد میدون میشه مثل یه شناگری که میاد قشه. خب این با کتاب علمی سازگار نیست، با کتاب تدریسی سازگار نیست، ولی عوضش خوبی دلایل جز کتاب عبدالقاهر اینه که واقعا طلبه رو ذوقش رو قوی میکنه. این حسنو داره برای مطالعه خیلی عالی. یعنی انسان یه دوره بلاغت بخونه بعد بره این کتاب رو بخونه مطالعه وار، همینجور مطالعه وار خیلی به درد بخوره. شاید بعضی جاشو میارم میگم تو بحث انما اینا بعضی مسئله بشه. هر کدوم یه جلده، دلایل لجوز تو علم معانی یه جلده و اسرار البلاغه تو علم بیان یه جلده. بدی نداره. عبدالقاهر در مورد بدی چیزی نگفته. و اکثر ها یعنی اکثر الکتب للاصول میگه این للاصول متعلق به چیه؟ ظاهرش اینه که متعلق به جمعن. چون ببین اکثر کتب از لحاظ جمع کردن اصول، ببینید جمع کردن اصول لام میشه لام تقویه، اصول میشه مفعولش. جمعن للاصول بوده، این لام لام زائد برای تقویت، این اصول مفعول جمعه، جمع کرده چه چیز را؟ اصول و قواعد را. حالا اومده اصول مقدم شده، پس اصول متعلق به جمعنه. میگه نه، ظاهرش اینه ولی میگه نه، میگه متعلق به محذوفی که یفسره قوله جمعن، یعنی یه جمعن مقدره. کما اینکه تو این احد من المشرکین استجارک یا اذا الشمس کورت، میگن آقا اینجا جمله فعلیه است یا اسمیه؟ فعلی. اینجا یک کوورت در تقدیره، منطقه اگه بیاد این دیگه نمیاد، نه اینکه ازا کوورت شمس و کوورت، این بیاد دیگه نمیاد، ولی چون نیامده این مفسره اونه. خب میگیم آقا اینجا چرا شما میپیچونی لقمه رو مثلا؟ خب بگو متعلق به جمعن دیگه. میگه خب مشکل داره، لأن معمول المصدر لا یتقدم علیه، یه قاعده نحویه که معمول مصدر متقدمه، چون ضعیفه تو عمل متقدمه برش نمیشه. یعنی قد تو فعل بله قشنگ معمول این بر اون بر میاد، تو اسم فاعل هم قویه، ولی مصدر یه جوری که همیشه معمولش باید بعدش بیاد. للاصول هم جار و مجرور معمول جمعن میشه، نمیتونه قبلش بیاد، پس اگر قبلش اومد متعلق به یه محذوفیه که این تفسیریه رو اونه. این حرف ایشون لأن معمول المصدر لا یتقدم علی، بعد والحق میگه حق اینه که تفصیل بدیم، بگیم آقا هر چی اگر معمولات ظرف و جار و مجرور بود اشکال نداره، اگر ظرف و جار و مجرور نبود اشکال داره. بخاطر اینکه اونو یتوسعونه، یه قاعده هست میگه یتوسعونه به ظروف مالا یتوسعونه فی غیره ها. این یه قاعده نحوی، اینو چیزم بهش دامن زده این جناب سیوطی در کتاب اشباح و نظائر، نه حتما دنبالش برید، قاعده مهمیه ها. در آقایون یا توسعونه آقایون در ظروف، این عرب در ظروف و ظرف و جار و مجرور توسعه میدن، جاش باید این بایدا رو دیگه خیلی رعایت نمیکنن. توصیه میدن یعنی خیلی بایدی نیستن. حتما باید اینجا بره. نه. خیلی وسیع دامنش. این بر اون بر زیاد میره. مالا یتوسمون فی غیره. حالا علتش چیه؟ این به عنوان یه تخبیر. علتش چیه؟ چرا؟ چرا اینجوریه؟ اولا دام کجاها همه جا توسعش تا چه حدی استانی ان کجاها؟ میتونید مراجعه بدید. حالا حواشی مختصر اینجا میتونید مراجعه کنید. به خود اشباه و نظر سیوطی میتونید مراجعه کنید. خیلی کتابا بحث کردن، یعنی جست و گریخته. من الان آدرسش ننوشتم. اول گفت کلن معمول مصدر مقدم نمیشه، بعدش گفت بش فقط اگر ظرف و جار و مجرور بود مقدم میشه. دلیلش چیه؟ میگه لأنها مما یکفیه رائحت من الفعل. یه بوی فعل میاد، همینقدر که بوی فعل میاد همین بسه. چرا؟ جمعا مصدره، میگه مصدره، ولی خب بالاخره فعل هم مصدر داره دیگه. مدلول مصدر مدلول تضمنی فعله. یه بو میکشه میگه بوی فعل میاد، بوی فعل میاد سریع مقدم شد، میگه با فعل نیمده، میگه بوش میاد بسه. مراد همینه ها. چرا برای تقدم؟ ببینید نه، اگر فعل بود معمول میتونست مقدم بشه؟ نه دیگه، اگه فعل بود که قطعا معمول. فاعل که معمول نیست که، غیر از فاعل. فاعل که فاعله، معمول غیر از فاعل رو میگن. اگر فعل بود معمولش نمیتونست مقدم بشه. چرا؟ میگفت باید فعل باشه. اگه مصدر بود معمول نمیتونست مقدم بشه، میگه فعل نیست. به ظرف و جار و مجرور که میرسیم اونا دیگه نمیگن فعل نیست، میگن بگردیم ببینیم بوی فعل میاد. فعل لازم نیست باشه، همین که بوش باشه کافیه. مثلا این بعضیه که مثلا یه نفر مرجع تقلیدشونه، بعد مثلا میخوان یه کاری بکنن که درست باشه، میگن مجتهدی هست اینو اجازه بده؟ میگن آقا بابا ببین مرجع تقلیدش چی میگه. حالا لازم نیست یه مجتهدی باشه فقط اینو اجازه بده، کار ما راه بیفته، قضیه حله. اینا جزء ظرف و جار و مجروران که دنبال بوی فعل میگردن. کافی یه مجتهدی اجازه بگه جایزه. بابا تو باید مرجع تقلید ببینی چی میگه. اینجوریه. بعد لنهم ما یکفی راحتون من الفعل. شبیه اونه. شبیه اونه. نه منشأشون فهم میکنه، اون تو توابع، این تو ظروف، علتشون هم با هم فهم میکنه، اینا با هم متفاوته. ولیکن کانا انشالله جلسه بعد تو مقدمه بخونیم اینا دیگه. ما این کلا مقدمه رو جلسه بعد خطبه رو تمام کنیم، وارد اون بحث صدق و کذب انشالله بشیم. سلام علیکم. اشباه و نظر. اشباه گفتی؟ نه اشباه گفتی. نه این سیدی مکتب شامل هم داره اشباه و نظر رو.